بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند سلسله مباحث حوزوی با موضوع اصول فقه، حلقات شهید صدر، حلقه اولا، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حلقه اولا بحث ما پیرامون دلالت بود. عرض کردیم که تصور لفظ و تصور معنا رابطه ویژه‌ای با هم دارن و تصور لفظ سبب برای تصور معنا. نکته‌ای که قرار شد بهش اشاره بشه و توضیح داده بشه اینه که چی باعث این علاقه میشه، چی این علاقه رو شکل میده بین تصور لفظ و تصور معنا. سوال اساسی به شأن این علاقه‌ای که یافت می‌شود در لغت بین لفظ و معنا، همان سوال از مصدر این علاقه است، این از کجا نشأت گرفته و کیفیت تکونش، تکون یعنی پیدایش، چگونه پیدایش داشته، پس چگونه شکل گرفته علاقه سببیت بین لفظ و معنا و چگونه تصور لفظ سبب شده برای تصور معنا، با اینکه لفظ و معنا دو چیز مختلفن به تمامی اختلاف، کل الاختلاف، به تمامی اختلاف. در علم اصول به عنوان عادت دو تا روش، دو تا جهت
اختلاف میشن.
بله لفظ و معنا. بله نه متناقض نیستن، کل الاختلاف یعنی متضادین، متناقض نیستن، متضادین، تضاد دارن. یکی از سنخ ماده است، یکی از سنخ مجردات.
اختلاف وجودی داره.
خب یکی از بهترین مثال ها برای بحث تجرد بحث معناست، معنای لفظه که هست ولی ماده نداره. خب در علم اصول به عنوان عادت دو تا راه، دو تا جهت، دو تا ممشا برای جواب به این سوال اساسی ذکر شده. راه اول، اتجاه اول، اون طریقه اول، مسیر اول. اتجاه معنای مسیره، مسیر بهتر. بر اساس اعتقاد بینه که علاقه لفظ به معنا نابعتون، نابع یعنی جوشیده، جوشیده از طبیعت لفظ، ذات لفظ، یعنی ذاتیست. مسیر اول میگه دلالت لفظ بر معنا چه نوع دلالتیست؟ دلالت ذاتی. دلالت لفظ بر معنا دلالت ذاتیست. از طبیعت لفظ، از ذات لفظ جوشیده، همونجور که علاقه آتش به حرارت از طبیعت آتش و ذات آتش جوشیده. شما حرارت رو از کجای آتش میارید؟ نسبت آتش با حرارت چه نوع نسبتی است؟ از ذات آتش حرارت پیدا میشه. یه ده گفتن که از ذات لفظ، یعنی از ذات الف و با معنای آب پیدا میشه. ذات این دوتا حرف کنار هم دیگه اینجوره که وقتی کنار هم بیاد میجوشد معنای آب، معنا. نه حقیقت خارجی ها، قاطی نکنیم، با حقیقت خارجی ما کاری نداریم، با حقیقت خارجی آب کاری نداریم، با معنا کار داریم، با مفهومش. مفهومم غیر از اون حقیقت خارجی است. حقیقت خارجی آتش سوزاننده است ولی معنای آتش سوزاننده نیست. تو ذهن شما باشه نمیشه، نمیگه ذهنم گرم شد بس که آتش فکر کردم، ها داره ذهنم میسوزه، الان سرم داره میسوزه، چون معنای آتش رو در تصور آوردم. خب این معنای آتش از کجا اومد؟ از الف و تا و شین.
اگه زیاد فکر کنیم بعید نیست.
بعید نیست، بله. مرمای بهجت میفهمم اونا که زیاد علم اصول فکر میکنن سردرد میشن معمولا، چون از خواصشه. حالا خیلی اگه خود اصول میخونید بعد کنارش فقه و چیزای دیگه هم بخونید، خیلی وقتتون رو زیاد رو اصول نذارید. خب اینا دیگه حالا لا ولا گفتیم دیگه. عرض کنم که دلالتش دلالت ذاتی است. این قول اول. چی؟ نه، یه بحث علمی یه وقت شما میخواین بکنین بریم ببینیم که مثلا بخواه اثر داره یا نداره، اونو ما کاری نداریم. بحث سر اینه که الان خود آتش گرما داره یا نداره، ولی معنی که تو ذهن شماست چی؟ میسوزونه؟ نه نه نمیسوزونه. آیا شاید یه اثری بالاخره داشته باشه؟ چرا؟ چرا میکنه؟ مشکل نداره، ولی اون عکسش حرارت آتش رو نداره. تو اینم بحثی نیست. داره حرارت آتش رو داره. غیر از حرارتش. آه، چون آتش نیست اصلا. درد خودش، درد وجود خودش، نشأه وجودی خودش. خب این غرض این بود که ما با معنا کار داریم، معنا غیر از امر خارجی است. همینقدر کفایت میکرد دیگه، همین که شما فهمیدون نیست دیگه، ما همین می‌خواستیم بگیم ثبت المطلوب. خب لفظ ما مثلا به حکم طبیعتش علاقه ای داره به معنای خاصی که ما ازش میفهمیم، برای همین این مسیر تأکید میکنه که دلالت لفظ بر معنا ذاتیه و از هیچ سبب خارجی کسب نشده. کسی نیامده به لفظ آب معنای آب را بدهد، خود الف و باس که منتقل میکند شما را به معنای آب. این حتی قول طرفدارش کمه، ولی طرفدار داره دلالت ذاتی. نه اصلا قائل به وضع نیستن، اصلا وضعی نیست. وضع یعنی یک سبب خارجی، یعنی که یعنی یه لفظ خالی ما داریم، این هیچ معنایی نداره. یکی میاد این لفظ رو میگیره میگه من این لفظ و این معنا رو به هم چسبوندم. اونی که میگه دلالت ذاتی نمیگه وضع، میگه اصلا شما کاری به کار این نداشتی، خودش بود که شما رو به این معنا رسوند. خب مشکل همینه، مشکل همینه که اگه دلالت ذاتی باشه نباید تو زبانهای دیگه متفاوت بشه، اشکالی که گرفته میشه همین. خب و عاجز است این مسیر از تفسیر موقف به عنوان تفسیر شاملی. خب نتونست همه بحثا رو مطرح بکنه این مسیر، چون دلالت لفظ بر معنا و علاقه لفظ به معنا اگه ذاتی باشه و از هیچ سبب خارجی نجوشه و لفظ به طبیعت خودش ذهن بشری رو ببره به سمت تصور معناش، پس برای چی غیر عرب عاجز از انتقال به تصور معنای کلمه ما هنگام تصورش برای کلمه؟ خب شما نمیگی ذاتیشه. الان آتش ذاتیش حرارته، شما برای کسی که آتش رو بشناسه و نشناسه آتش رو وقتی بگیری میسوزونتش، غیر از اینه؟ جز آتشه. ولی چطور لفظ ما رو برای غیر عرب بگی نمیفهمه، منتقل نمیشه معنی آب؟ اگه ذاتی باشه با منتقل بشه که، از دود با منتقل بشه به آتش چون ذاتیشه، ولی منتقل نمیشه، پس معنی میشه که ذاتی نیست، وضعیست. این معنا یک بار یک وضعی داشت برای لفظی در یک زبان، جای دیگه هم وضع دیگری داشت.
با همه این حرفا که
طبیعی آخ در ببر ذاتی، طبیعی منطقی دیگه، منظور اینه. اینجا اون خیلی ملاک نیست، ملاک اینه که همون آخ رو هم ما تابع وضع میدونیم، یعنی باز در زبان شما آخه، در زبان انگلیسی دیگه آخ نیست، درست فهمید؟ اونجا اوهه. یعنی هر زبانی به اقتضای خودش، اینجوری نیست که باز یه چیزایی باشه که ذاتی باشه، یعنی هر جای عالم اینو وقتی بشن منتقل بشن، نه. اصل زیراب این مسیر ذاتی با این بحث میخوره که اگه ذاتی باشه باید در تمام لغات یکی باشه، یعنی از ذات این دوتا حرف که کنار هم آمده ما منتقل به این معنا بشیم. ما میگیم اینجور نیست، اگه از ذاتش بود همه با منتقل میشدن، در حالی که اینجور نیست. پس برای چی احتیاج داره به تعلم لغت عربی تا ذهنش منتقل بشه به معنا هنگام شنیدن کلمه عربی و تصور اون کلمه؟ این دلیلی است بر این که علاقه‌ای که در ذهن ما قائم است بین تصور لفظ و تصور معنا از طبیعت لفظ نجوشیده، بلکه از سبب دیگری جوشیده که اون حصول بر آن میطلبد و میکشاند به سمت تعلم لغت. یه سبب دیگری هست که پس علاقه لفظ به معنا ذاتی نیست که هیچ چیز دیگه دخالت نداشته باشه. اگه اینجور بود نمای زبان ها فرق میکرد. پس یه سبب خارجی داره، اون سبب خارجی باعث میشه شما بری به سمت این که بخوای یک زبان دیگر یاد بگیری. چرا شما میرید زبان انگلیسی رو یاد میگیرید؟ چون وضعی دارد در بین انگلیسی زبانها، الفاظی برای همین معانی که شما میشناسی، شما میخوای بری علم به اون وضع پیدا بکنی. متفاوت دیگه، بله، یک وضع دیگری دارد برای همین معانی که شما باش آشنا هستی. فدلالت و اذن لیست ذاتیه. پس اولا ما دلالت رو ذاتی نمیدانیم، خلافاً با بعضی از اصولیین محترم که اونجا هم اونا میان مثل مرحوم نائینی و اینها که غالب دلالت ذاتی میشن، اونها دلیلشون اینه که میگن ما میدونیم که دلالت ذاتی این مشکل رو داره، این حرف این نقد رو قبول داریم، گیرمون فقط اینه که ما نمیتونیم وضع رو اثبات بکنیم. حالا وضع مشکلاتی داره که واضع کیه، من الواضع، واضع کیه، واضع کی بوده، واضع اولی کی بوده، یه دو گفتن خدا بوده، این شو قوله. حالا تو درس خارجش انشالله بهش میرسید، اقوال تک تک بررسی میشه.
اینجا هم که میگه وضع نیستش، اصلا اون خواسته از این فرار بکنه
که ذاتی نباشه. بله دیگه، هر کدوم رو آورده به اون یکی به خاطر فرار از مشکلات این قول. اگه شما قائل به وضع میشید، بالاخره وقتی نتونین اثبات بکنین که واضع کیه، چجور میخواین قائل به وضع بشید؟ حالا بهش میرسیم. خب همینجاست، همین تا همین صفحه بحثش هست. مرحوم سعد تا حدی کار رو خوب پیش برده با نظریه قرن اکید، بحث رو حل کرد. تو اون جلسه مطرح نشده بود دیگه ها، تو اون کلاس دیگه جوابش نمیده. خب خب مسیر دیگر انکار میکند به حق دلالت ذاتیه را. ببینید چجور ترجمه کردم، یون که رو به حق دلالت ذاتیه، نه یون که رو به حق دلالت ذاتیه. انکار میکند به حق دلالت ذاتیه رو و فرض رو بر این میگیره که علاقه های لغوی بین لفظ و معنان در هر لغتی نشأت گرفته بر دست شخص اول یا یک سری اشخاص اوائل، یک کسی واسطه بوده که لفظی برای به معنای جوش خورده، یا یک نفر بوده یا یک چند نفری بودن، اونا اون اول سبب خارجی هست برای اینکه الفاظ با معانی پیوند بخورن. اینا این لغت رو استحداث کردن و به اون تکلم کردن، این اشخاص الفاظ معینه ای رو تخصیص دادن برای معانی خاصه ای. ایشون هم قالب ذاتیت با شقوقاتی، با قیود خاصی، ایشون هم قالب همینه. و در مورد قرآن حالا بحثش مفصله، میخوام واردش بشم. اونجای 20 صفحه شد، 20 صفحه که نبدید، 10 صفحه شاید بحث میکنه تو اول حلقات. البته ما گفتیم فایلش هم هست، متنش رو خوندیم و توضیح دادیم. خب الفاظ در نتیجه این تخصیص هست که علاقه پیدا میکنه به آن معانی، پس یه کسی واسطه میشه، دخالت میکنه، یکی میاد میگه آقا من این لفظ رو گذاشتم برای فرهنگستان زبان فارسی داریم، اون میاد میگه کش لقمه برای پیتزا، بعد بعدن رئیسش میاد میگه کدوم حروم لقمه ای گفته که شما به پیتزا بگی کش لقمه. خلاصه الفاظ رو درازاویز زینتی، کراوات، بالگرد دیگه، حالا بهترین شیرین ترین کلمه‌ای که اینا وضع کردن یارانه، رایانه هم که وضع کردن یارانه، یارانه فراگیرترین واژه‌ای بود که اینا وضع کردن به جای سوبسید. خب اینا همه وضع جا
من درش پیدا
آب چرخ کن دوش. خلاصه اینا همه الفاظی که وضع میشه برای معانی، یا وقتی به شوخی شوخیه که یه چیزی میگه و همجور میمونه دیگه، بعدن اصلا این میشه واژه اصلی به جای اون واژه قبلی. خب این کتابای تهران قدیم و اینا، من بعضیش رو خوندم، کتاب خیلی قشنگی از این عرف مردم، محاوره مردم، مثلا چی میشده که یه واژه یه دفعه اسم گذاری میکردن به یه مناسبتی، یکی میخورده زمین و بعد مثلا یه شوخی باش میکردن این اسم میموند و بعد اصلا فراگیر میشده، علم میشده برای همچین سیستمی. مثلا کردانیسم الان توی اینترنت سرچ بکنین، انگلیسی ها وضعش کردن برای کسی که جعل مدرک میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم کردان دیگه، ماجرای ایشون یه سببی شد دیگه، تو عالم پیچید شد مکتب کردانیسم، هر کی هر جا جعل مدرک بکنه میگن کردانیسم، کردانیسته این بابا. اینجوریه خیلی وقتا واژه ها وضعش به خاطر یه اتفاقه، یه مسئله پیش میاد. بله تو این حالا وضع اسمگذاری ها خیلی این شناسنامه ها رو که میدادن میگفته مثلا یه مستندی ساخته بودم برای شناسنامه شبکه مستند پخش میکنه، خیلی قشنگ، من با اینکه خیلی تلویزیون حالا حوصله دیدنشو ندارم، من این مستندها رو خوشم میاد، برنامه هایی که فکر بشر دخالت نداره تو انتقالش برنامه خوبیه، هایی از تلویزیون دیدید یعنی همون صرف حقیقت داره منتقل میکنه و کلا برنامه خوبیه معمولا. بعد این بحث شناسنامه هم سیری که حالا داشت آورده بودن مستند که بودن یه چیز خیلی جالبی بود، بعد فیلم ساخته بودن یه تیکشو، مثلا میرفتن در خونه یارو طرف میومد و با مثلا دست میگفتش که یه نگاه میکرد میگفت چی داری؟ یه هرچنان میگفت یه سیگاری دم دهنش بود و گفت چیزی ندارم، گفت خوب بگرد دست که تو جویش انقدر توتون دارم، گفت خب بنویس توتون چی بریم. همینجوری وضع میکردن خلاصه فامیلیا رو برای اشخاص، نگاه میکرد میگفتش که مثلا این چه قیافه مظلومی داره، بزن مظلوم. همینجوری پدر مرحوم مطهری وقتی میره شناسنامه بگیره طرف نگاه میکنه میگه عجب آدمی، بزن مطهری. خیلی آدم خوبیه، خیلی مطهره. خلاصه اینجوریه دیگه افراد با همین اسامی، وضع خیلی وقتا همین شکلی. خب یه کسی میاد لفظی را برای معنایی تخصیص میده، حالا اون برای معناست، این وضع برای اسم شخص بود، اسمی برای شخصی که هر وقت ما این اسم رو گفتیم شما این شخص تو ذهنت بیاد. خب و هر لفظی دلالت میکنه بر معنای خاصش، این تخصیصی که این اشخاص ممارستش کردن و دلالت ازش شکل گرفته بهش میگن وضع. اون کسی که ممارست کرده اسمش میشه چی؟ واضع. اون لفظ میشه موضوع، معنا میشه موضوع اون له. خیلی مهمه در کفایه، مخصوصا ما با این چهار تا واژه خیلی کار داریم، وضع، واضع، موضوع، موضوع اون له، چهار تاست تو کفایه. یه جاهایی تو شرح شروع کفایه موضوع موضوع اون له با هم قاطی شده، مشکلاتی پیش اومده. وضع، واضع، موضوع چی بود؟ خب موضوع له چی بود؟
معناش.
معنا. حقیقت اینه که این مسیر هرچند در انکار دلالت ذاتی در به حقه موضوع ان یا چیزی یادم نمیاد موضوع ان بله خب حالا آقا بریم شما اینجا رو خوندین دیگه نیازی به درس ما نداریم خب مرحوم صدر حالا این دوتا نظریه دوتا جهت کلی مرحوم صدر میخواد جهتگیری کنه ایشون با مکتب دلالت ذاتی که مخالف با دلالت وضعی هم تو یک چیزش موافقه تو چیش موافقه؟ تو مخالفتش با مکتب ذاتی میگه اینا دمشون گرم که مخالفن با مکتب ذاتی چون مکتب ذاتی ایشون میگه که خیلی حرف غلطی خب ولی مشکلی دارد مکتب وضع آها اونی که میگه بحث وضع و اینها حالا یه بحثش بحث وضع واضعه یه بحث دیگه خود وضعه که وضع چجور میخواد موجب علاقه بشه من مستعد مثال میزنم میگه من این خط تو الان به شما میگم که اینجا خط قرمز میکشم میگه هر وقت شما این خط تو دیدی به یاد آتش بیفت میفتی؟ نه خب من که وضع کردم من الان وضع کردم چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا سببیت شکل نگرفت؟ که شما هر وقت نگاه کنی به یاد اون بیفتی هی بعد قرار بذارم هی بعد بگم هی صد بار بعد بگم آخرم هیچ بیر هیچ کی اعتنا نمی کنه
چون ما با اون وضع ارتباط برقرار کردیم اصلا
آها
یعنی با عادت کردیم با این خط قرمز به یک مرحله دیگه ما عادت کردیم برای آتش به شکل دیگه ما عادت کردیم
خب چی میشه که عادت شکل میگیره حالا از الان میخوام یه کاری بکنیم که عادت شکل بگیره چی میشه حالا من میخوام کاری بکنم که واژه‌ای بگم
با این خط قرمز ما ارتباط
نه نه
قبلا
درست خب حالا من میخوام یه کاری بکنم که شما عادت به همین خط قرمز بکنید به اون معنای منتقل بشید من با چه کار بکنم
از الان باید به این معنا هست
خب حالا من رو گفتم ولی خیلی خیلی وقت هایت
من
نه اصلا این معنی که هست نه این معنی قدیم همینو که هست
یعنی معنایی که لفظ داره
بله
لفظ جدید بشه
بله میشون فهم که مشکل اساسی بحث وضع اینجاست که این رو مکتب وضع حل نکرده ایشون فهم یعنی کسایی که غالب وضعن نمونده این بحثی نکردن ایشون برای همین بحث قرن اکید رو مطرح میکنه قرن اکید پاسخ اینه قرن اکید یه شقی میشه از بحث وضع ایشون نمیگه حالت سوم میگه یه قدم جلوتره آه بطنش یعنی یه قدم میام جلوتر بحث رو حل میکنم جان
توی وضع ثانوی پر رنگتر حالا از نظر ظاهری یا هر چیزی اینو میخواد قرار بده به ذهنی نزدیکتر باشه حالا با معنای اون
تو چی؟
مثلا آتیش وقتی میگیم عکس آتیش باشه
آها
به ذهن نزدیکتر باشه
درست آها حالا ایشون همینو قاعده میکنه و همین قاعده قرن اکید میگه که چرا چه اتفاقی میفته که اونجور میشه خب ایشون فهمه که پس این بحث وضع دلالت وضعی تو یه چیزش به حقه اونم چیه؟ این که دلالت ذاتی رو قبول نداره ولی اینا فقط یه قدم کوتاهی در حل مشکل اساسی برداشتن مشکل اساسی که دائم برقراره حتی بعد فرض این که بعد فرضیه‌ای که اصحاب این روش فرضش کردن اصلا همه حرفایی که اینا زدن درست ولی همه اینا یه قدم کوتاه برداشتن مسئله حل نشده ما وقتی با همراه اینا فرض میکنیم که علاقه سببیت نشأت گرفته به عنوان نتیجه برای عملی که مؤسسین لغت قیام به آن کردن یعنی یه چند نفر اومدن دور هم نشستن گفتن فلان لفظ را وضع کردیم برای فلان معنا شما میگی وضع یعنی همین دیگه حالا فلان کاری هم نداریم که اون کی بود حالا فلان کاری نداریم واضح کی بود که اونم یه مشکلی است سلمنا چند نفر دور هم جمع شدن لفظی رو وضع کردن برای معنای چرا این لفظی که اینا گفتن سبب شد برای تصور معنا یه اتفاقی افتاده الکی الکی که نیستش که منم صد بار حالا به خودشون مثال میزنه میگه صد بار میام وضع میکنم، چرا کسی نمیگیره؟ چرا اون سیجاد نمیشه؟ اینا اومدن تخصیص دادن هر لفظی رو برای معنای خاصی. خب ما اینجا سوال میکنیم که این نوع این عملی که این مؤسسین انجام دادن چی بوده؟ بعدن میابیم که مشکل دائم قائم است، بخاطر اینکه لفظ و معنا تا وقتی که بینش علاقه ذاتیه ای نباشه و ارتباط سابقی نباشه، چجور میتونن مؤسس لغت بیاد ایجاد علاقه بکنه بین دو چیزی که علاقه بینشون نیست؟
اینم خیلی چیز نیست که راحتش من هیچ وضعی نیستش این وضع رو قرار میدم، بنابراین اون احتیاجی که من دارم به اون لغت مجبورم همون استفاده کنم تا اون جا بیفته. اما خاصش نه، وضع رو برش قرار داده شده قبلا، الان من میخوام وضع جدیدی قرار بدم، خب طبیعتا نمیگیره، ممکن خیلی استفاده نکنم.
خب حالا به جاش چه چیز دیگه میگیم؟ به جای اینکه بگیم وضعی قبلا صورت گرفته، میگیم علاقه ای قبلا صورت گرفته. ایشون هم همین رو میگه، میگه تا وقتی که علاقه ای بین این دوتا نباشه، ایشون یه چیزی بین دوتا مکتب در واقع میره، از ذاتی میگه شما نگو سببیت ذاتی، نگو این که لفظو میگیم ذات لفظه که شما رو به معنا میرسونه، بگو یک علاقه ذاتی است بین این لفظ با اون معنا، که این مرحوم مصطفی هم نظرش به همین خیلی نزدیکه، به این علاقه ذاتی. و میگه این برم شما نگو که همین که این آقا وضع کرد حل شد، وضع کارو حل نمیکنه تا وقتی قبلش یه ارتباطی نباشه، تا یه علاقه ذاتی نباشه. ایشون اون وسط، آها، حالا یا بوده و ما وضع کردیم، یا اول علاقه میاریم بعد وضع میکنیم. جان
مثلا یه لفظی دومی رو بیاین دوباره ارتباط برقرار کنیم بینش، یه موقع است نه، مثلا هلیکوپتر اختراع شده، درست؟
بله، اسمش چی بذاریم؟
اسمش چی بذاریم؟ واضح اون اولی که میخواد اون ارتباط رو برقرار بکنه خیلی دچار این چالش نمیشه، برای لفظهای بعدی که میخواد برای این معنا دوباره ایجاد بکنه دچار مشکل میشه. مثلا تلفن اومده، ابتدارن که اومده تو ایران
میشه گفتن تلفن. خب نه، شما چیزایی دارین مثال میزنین که اینها اسم گذاری شده اومده. حالا فرض بکنم که ما هم اینو الان تولید کردیم،
خب
این اصلا هیچ اسمی هم نداره، میگم اسم چی بذاریم؟ خب شما، ایشون میگه اسمی که میخوای بذاری یک علاقه ای داره اون لفظ با این معنا، که مثلا علاقه شونه که این توش آب میریزن، مثلا شما میگی جا آبی، مثلا یه جا از جای دیگه داری، یه آب از جای دیگه داری، این دوتا رو ترکیب میکنی، یه علاقه ای هست که این وضع رو شکل میده، و اینا وضع درست نمیشه، همجور صرفا یه چیزی بنازی شپلک مثلا نمیگیره، هرچی هم بگی نمیگیره، چون علاقه ای نیست بین این لفظ با این معنا.
همون جا آبی که میگیم شپلک، شما از ابتدایی که این کسی رو ساخت بود شپلک میگیم.
خب ایشون میگه اگرم بمونه به خاطر علاقه است، یه علاقه ای داره اون با این میمونه، یعنی اون کاشف، همین موندنه کاشف از علاقه است، تو ذهن شما علقه شکل میگیره. بهشون مثال میزنه دکتر جابر، حالا برسیم مثال دکتر جابرش هم مثال جالبی. خب نه درسته، ببین اون که اصلا بحث دیگه میشه، اینکه من میگم خیابون به اسم یه کسی باشه اون بحثش کنار، اصلا ما یه چیزی داریم اسم نداره، نه نه نه، ببینید یه خیابانی داریم، خیابانه، بعد میخوایم خیابان به نام یک فردی باشه، اون بحث دیگریست، اونجا اصلا خیلی بحث ارتباط و علاقه و اینها نیست، بحث داره اینه که من یه چیزی دارم الان میارم که این اصلا هیچ لفظی نیست که این معناش رو منتقل بکنه، برای انتقال این معنا هیچ لفظی من ندارم، میخوام یه لفظی بیارم که این معنا رو منتقل بکنه، ایشون میگه بین این لفظ و این معنا باید یه علاقه باشه و اینه نمیتونه منتقلش بکنه، سببش نمیشه. وقتی چیزی، یعنی ایشون قاعدش هم فلسفیه و تا حدی هم درسته، وقتی چیزی با چیز دیگر علاقه نداشته باشه، هیچ علاقه ای نداشته باشه، نمیتونه سببش باشه. چجور میشه این لفظ با اون معنا هیچ علاقه ای نداره، سببش هم هست، علاقهش فقط اینه که این آقا وضعش کرده؟ میگه نمیشه، وضع واضح علاقه نیست، اشکالشون اینه.
از
که نمیشه علاقه نداشته باشه.
من ببینم لفظی راجع به این نشنیدم و هیچ کسی هیچ لفظی راجع به این نشنیده. بعد من برم میگردم میگم که گوسفند.
خب نه
اینجا این گوسفند با اون خیلی این تبادر نداره.
دستتون اون طرف در بگیرید که وضع خاصی برای محمدی نداشته باشه. عرض کنم که همین گوسفندم ببینید این ترمینولوژی میگن چی میگن، یه علمیه ترمینولوژی تو لغت. اینا میرن تو اعماق لغت که اولین باری که این لغت به کار رفت برای چی بود و اینها. معمولا اینا به نتیجه که میرسن همین کلام شهید صدر رو تایید میکنن. چرا؟
یک ارتباط ذاتی بین این دو تا بوده.
خب همین دیگه، ایشون همین رو میگه.
ما و واتر رو.
بله.
اینا همشون میشه یه
ارتباط ذاتی. بله، بله. تهش هم همین در میاد. نه، ببینید برای هر زبانی، نه همه این لغات با هم دیگه. نه، ببینید بحث ذاتیت.
این کلمات با
نه 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 نه. اون که میشه همون دلالت ذاتی. نه ایشون میگه اون نیست.
باید باشه. نمیگیم باید یکی باشه.
الغش چیه؟ الغش اینه که ذهن
مثلا یکی ازش غلط که می‌کردم گفتم اینجا شهید صدر اومده یه چیزی رو به طرف نسبت داده که نگفته، چون اونا اینو نمیگن. اونا هیچ موقع نمیگن اینا یکیه. اونا میان میگن که اینها یک خصوصیاتی دارن که به هم نزدیکن. بعد گفتم شهید صدر اومده اینجا یه چیزی گفته که استاد گفت که آره به این میگن چیز
ظاهر الفساد، یعنی
فسادش دیگه
آشکار آشکار.
گفتم نه
بابا
اونا اینو
نمیگن
که، اونا میگن یک
الغه
بین ما و
باطل رو بیان الغی گفت. بیان الغی خب
منظورش اینه که فسادش ظاهره، یه اصلا بحث نمیخواد راجعش. گفتم شاید صد اینجا اومده اینجا یه چیزی رو به طرف نسبت داده، مثل اینکه مثلا عمامه شما سفیده، بعد گفته خب عمامه شما که سیاه، پس میندازیمش کنار چون شما باید سفید باشه. یعنی اینقدر ظاهر
نه خیلی هم اینجور نیست. نه کلام شایسته حالا با توضیحات بعدی
این اومده در عرضیات این لفظها یک اشتراکاتی هست.
حالا خیلی ما با خود این الفاظ با هم دیگه کار نداریم. ما داریم میگیم یک انسانی در یک منطقه جغرافیایی او یک سابقه ذهنی نسبت به آب داره که حرف الف و ب او را به این معنا میرساند. کس دیگری در منطقه جغرافیایی دیگه اون W و A و T و E و R او را به این معنای آب میرسونه. کس دیگه توی یعنی با سابقه های ذهنی خودشون
چیزای جامد نمیچسبه.
مشتقات که خب خیلی شفافه،
خیلی راحته.
حالا مثلا تو جامد میگه ببعی، این وده اصلا این وره میگه ببعی.
خب
انتا همین ببعیش مشکلش چیه؟ ببعی میگه صدای بعو ازش میشنوه، میگه ببعی، میگیم ببعی.
تو بعضی چیزا میشه این کار کرم نه تو هر چیزی، مثلا دیگه
این خب دیگه حالا مثلا این صدا داره، حالا اونم مثلا یه اونسی با یه حروفی داره که این حروف یه ارتباطی بالاخره برای او ایجاد میکنه به این معنا.
این باشه وقت پس ما نمیتونیم زیرا برگرد بگم، ما میگیم این معنا یک اونسی با
نمیتونیم. همین ایشون میگه میگه علاقهش ذاتیه نه دلالتش. دوتا شد، دلالتش ذاتی نیست، یعنی اینجور نیست که الف و ب به این معنا برسونه. علاقهی ذاتی داره، یعنی برای ایرانی و فارسی زبان الف و با علاقه ای داره با معنای آب، برای انگلیسی زبان W E O T E R علاقه ای داره با معنای آب. نه ذاتیش نیست، یعنی از ذات نه علاقه ذاتیشه. علاقه ذاتیه ایشون همین میگه،
چون ذاتیه
اینو
نمیگه، این بی‌انصافی شده در حد ذاتیا.
ذاتی‌ها نمیان کل این قضیه رو بگن، ذاتی‌ها میگن یک علاقه ذاتی هست.
نه
بین اینها نه همین رو
میگن. مثلا میگن وضعی نیست، اصلا کسی دخالت نکرده. ایشون میگه دخالت کرده. چرا چجور دخالت کرده؟
همین پس میشه حد وسط این
همین دیگه، ما همین رو گفتیم.
این میمونه.
بله
آخه اونجا بردش زد زیرا بهشون فاطمه از صلوات گذاشته یه دسته گلم گذاشت رو قبرستونشون بنده خدا. پس اونا
بله نزد، یعنی ایشون میاد میگه از یه چیزی بین این دوتا ما میگیریم و حل میکنه،
صورت میگیره از یک قسمتی از ذاتی این معنا. بله. صورت میگیره.
بله.
این دوتا با هم میاد اون قرن اکیده
همیشه. خیلی. و آیا کفایت میکند مجرد تخصیص مؤسس برای لفظ و تعیینش برای او تا سبب بشه برای تصور معنا حقیقتا؟ یعنی این آقای واضح بیاد بگه و همین که میگه چرا شما از این لفظ به این معنا منتقل شد، میگه چون این آقا گفت. سببش همین که این آقا گفت من اینو حسین وضع کردم. خب و همه ما میدانیم که مؤسس و هر شخص دیگری عاجز است از این که مرکب سرخی که به وسیله آن می نویسد را سبب قرار بده برای حرارت آب. میگه شما هر وقت این سرخی رو دیدی، حالا این خط سرخ، این مرکب سرخ، حمره، حمرت الحبر، حبر به قلم میگن، یعنی این قلم سرخ، این خط قرمز، خط قرمز هم درست، این خط قرمز سبب بشه برای حرارت آب. شما هر وقت اینو دیدی گرمای آب بفهم. من الوزش کردم، من این خط قرمز رو کشیدم، گفتم من واضح، اینم موضوع لهش هم حرارت آب. دیگه همه دیگه منتقل بشه. شما چرا منتقل نمیشید آقا؟ زور بزنید. هر کی منتقل نشه میزنمش. اینجوری که نیستش که، یه علاقه و بین اینو اون باشه. مثلا از قرمزیش من منتقل میشم. حرارت معمولا یه سرخی داره. اینم یه سرخی داره. این سرخی با اون سرخی شیرای دستشویی رو رنگ سرخ میزنه، یعنی گرمه. آبی میزنه، یعنی بین آبی و سرمایه ارتباطی است، علاقه ذاتی است که اینو وضع میکنه برای او. اگر علاقه ذاتی نباشه نمیزنه آبی رو، بزن زرد بزنه، چرا قهوه‌ای نمیزنه، چرا بنفش نمیزنه. الان بنفش مثلا وضع شده برای نفاق، چند سال اخیر وضع دیگری پیدا کرده.
الان انجام میشه خیلی نمیشه، اما اولش نمیشه گفتش که حتما اولش هم علاقه ای بوده. الان مثلا اگه اینو سایت بخواید بزنی یه اسم روش مرتبط با معنا بشه، یعنی تو همه چیزا خب این ارتباط سعی میکنن رعایت بکنن، اما قبلا نمیتونی بگیم حتما این علاقه بوده.
ابتداییات حل نمیشه تو ذهن آدم، ابتداییات
نه.
خب الان اینجا اومده،
الان شما میخواین یه لفظی برای یه چیز جدید و حدوث وضع بکنین.
الان ما جدید حلوس نداریم،
حالا برفرض داشته باشه
نداریم.
خب نه، حالا فرض کنیم داشته باشه،
یعنی چیزهایی که ابتداعاً در عالم بوده ما اختراع نکردیم. الان ما هر چیزی اختراع بکنیم از مشتقات استفاده میکنیم. چیزهایی که ابتداعاً بوده اینها رو یک واژه‌ای، حالا اون پنجتایی که شما میگین مثلا بحث میشه، یک واژه‌ای وقتی بگذاره مثل اسم‌گذاری من به پسرمه، من الان بهش بگم علی میشه علی، بهش بگم ارسطو میشه ارسطو، بهش بگم داریوش هم میشه داریوش. یه چیزایی که اصلا هیچ ربطی هم به هم نداره، هر کدوم از اینها رو من به این بدم اطلاق پیدا میکنه. و
شما میخوام بگیم مثلا نمود شمس و قمر نمیشه اینو اثبات کرد که یه ارتباط ذاتی بود.
ابتداییات این حل نمیشه،
علاقه ذاتی.
بعدها یه ترادفی صورت گرفته تو ذهن. بله، یه مثلا فرض بگیر همون تلفن، یه دوری وجود داره، یه گفتاری هم وجود داره، این میاد چیز میکنه، این دوتا رو به هم میچسبونه، سریع هم تو ذهن شکل میگیره. کردانی وجود داره، جعل سندی هم صورت میگیره، اون میشه. بالکانی وجود داره، میان تو سیستمش مثلا اون قضیه عثمانی رو تیکت کش میکنن، بالکانیزم مثلا صورت میگیره. اون ابتداییات رو این حل نمیکنه، یعنی وضع ابتداییاتی که در عالم وجود داشته بشر اولین بار بهش برخورد کرده، میشه مثل همین طفل من اولین باری که بهش برخورد میکنم من یه چیزی بهش میگم، هر چی من بهش بگم میگیره.
حالا مرحوم مصطفی اونجا میگه که حروف یه استعلایی داره، استفالی داره. بعد این مثلا اولین باری که میبینه میگه ماه، فارسی زبان. این که ماه میگه چون یه لطافتی داره که این با الف و ه و اینا، با میم و میم و الف و ه حروفیه که یه لطافتی داره. مثلا خ یه حرفیه که یه شدتی داره، به اون میگه خورشید. شین، خ، مثلا حروفی که ف داره، کلماتی که ف داره، کلماتی که اصلا حرف ف یه سستی توشه، ه یه سستی توشه، اینا که یه لطافتی داره، یه نحو سستی مثلا توشه در قیاس با چیز دیگری، اینا رو این حروف رو براش به کار میبره. مو یکی خوالا این شعنی هم هست و در هر زبانی متفاوته. ممکنه تو زبان ما یه حرفی باشه که این مظهر قدرت باشه. مثلا ما سیس که میگیم س، از سه چی میفهمیم؟ سه انگار یه سکتی ایجاد میکنه، یه وقفی ایجاد میکنه. ممکنه این توی زبان دیگه یه حرف دیگه باشه که این شکلی باشه. درد میفهمید؟ اون تو بحث علاقه های ذاتی اینا دخالت داره، یه علقه ای داره که این وقتی شما این حروف رو با هم ترکیب میکنی برای اون معنا، این میگیرتش، میقاپش. توی همون جوامد هم اینجور نیست که اصلا نشه اثباتش کرد. تو همون ترمینولوژیش وقتی شما برید یک زبان رو بررسی بکنید در دراز مدتش، اون مبدعش که برید، ببینید که این حروف حروفیه که یه همچی روی کردی بهش هست. حالا در مجموع، حالا فعلا تو حلقه اولا داریم همینقدرشون میخونم، تو حلقه سالس و اینها باید بیشتر صحبت شد. خب این محاوله وقتی تکرار بشه 100 بار، اینجا دیگه این خط قرمزی که من کشیدم رو، این سبب میشه برای حرارت آب. پس چگونه میتواند ناجح باشد در جعل لفظ به عنوان سبب برای تصور معنا، مجرد تخصیصش برای آن بدون هیچ علاقه قبلی بین لفظ و معنا؟ یه وقت هست بله علاقهش همین گفتن شماست، یعنی یک با یک بار حل نمیشه، با مداومت قرن اکید با چندین بارش حل میشه. شما برفرض هیچ ارتباطی هم بین این حروف با معنا نباشه، اصلا سستی و مستی اینا نباشه. این که میگه ماه برای اون معنا میچسبه، این با یک بارش درست نمیشه، بس که گفتن یک مقارنتی بین این لفظ با اون معنا. این منظرم نظر پخته یه مشکل نداره.
قرن باشه یا قرن
ایجاد بشه بیاد،
این دومینو مبحث نداری.
خب ایشون هم همینه. ایشون نه نه قرن اکیدش اهم از هر دوتاست.
شما میگید که قرن
قرنی بوده، نه چه بوده چه ایجاد بشه.
قرن بوده میریم به سمت اون ذاتیه که این نمیچسبه بود.
نه جفت اهم از این دوتاست. یه وقت قرنی بوده مثل ببعی، یعنی شما با این
خیلی کلمات قلیلی میشه.
بله یه وقتی هم قرنی ایجاد میکنید، یعنی گفتن شما همون اول وضع کفایت نمیکنه، صرف وضع کفایت نمیکنه برای تصور. وضع و مقارنت زیاد که این هی لفظ میاد 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 دیگه اصلا میاد توی این معنا. خب مثلا بگم بگم یه دفعه میشه یه واژه سیاسی. خب قبل هیچ اتفاق بیرونی من بگم، بعضی اهل بگم بگم یعنی چی؟ ولی یه مناظره میشه، یه بار اونجا میشه، دو سه بار که پیش میاد دیگه خودش واجد قرن اکید پیدا کرده. بگم بگم با کی و چی و برای چه واقعی و چی و این لفظ دیگه وضع شد در این معنا. اون اول اگه من وضع میکردم بدون این قرن اکید شما منتقل نمیشدید.
همین لفظ
کدومش؟
political lives. آه یعنی وضع شد.
بله دیگه دوگانه در برابر اینو دلواپس، خود واژه دلواپس مقارنتی داره. اینا دلواپس که هیچ چیزی ازش تو عالم سیاست تا مثلا 10 سال پیش برداشت نمیشد. یا یاد دلواپس، یه واقعی پیش میاد، مقارنتی پیش میاد، اینا میگن ما دلواپسیم نسبت به اموری، شاخصه هایی دارن، نفی اثباتی دارن. این واژه دیگه میره توی معنای خاصی. این مقارنت هست که این وضع رو شکل میده که شما دلواپس میشی، منتقل به اون معنا میشی. مقارنت نباشه، اما اول اگه وضع میکردیش اتفاق نمیفتاد. گفتیم من میخوام برای یه طایفه‌ای که مثلا بعدا میخوام هر وقت بگم دو زفر، هر وقت من کم آوردم یه در میخوام بزنم، اسم اینا میزنم دلواپس.
مقارنت باعث وزن نیست، این مقارنت نگه دارنده
ما اصلا با بحث وزنش کار نداریم. مقارنت سبب تصوره، سبب تصور مقارنت است. بحث اینه، ایشون میفهمن صرف وضع خالی سبب تصور نیست. ایشون حرف مرحوم سعد اینه، صرف وضع کاری رو حل نمیکنه. شما بگی که وضع شده، میگه نه خیر، وضع با مقارنت با قرن اکیده که سبب میشه که لفظی گفته بشه و معنای تصور بشه. خب این چنین مواجه میشیم ما با مشکلی همونجور که قبلا مواجه بودیم. پس در برای حلش ما کفایت نمیکنه که ما تفسیر بکنیم علاقه لفظ به معنا رو بر اساس عملیاتی که مؤسس لغت قیام به اون کرده، بلکه واجب است که بفهمیم محتوای این عملیات رو تا بشناسیم چگونه شکل گرفته علاقه سببیت بین دو چیزی که قبلش علاقه نبوده. صحیح در حل مشکل اینه که علاقه سببیتی که قائم است در لغت بین لفظ و معنا یافت میشه به عنوان وفق برای قانون عامی از قوانین ذهن بشری. قانون عام اینه که هر دو شی وقتی که یکیش تصور بشه، تصور یکیش مقارن باشه با تصور دیگری در ذهن انسان به عنوان چند بار ولو تصادفی، بین این دوتا علاقه شکل میگیره. من چند بار شما رو با یکی ببینم، چند بار شما رو تو خیابون ببینم، دیگه ناخودآگاه 10 بار که شما رو تو این خیابون دیدم، دفعه 11 که رد میشم بیاد شما میفتم. شما 10 بار با یه نفر کربلا برید، دفعه 11 که میرید ناخودآگاه به یادشید، چون کربلا و حرم و فلان و اینا مقارنت بر شما پیدا کرد. این قانون عامه دیگه تو ذهن بشر، دو تا چیز در یک ظرف وقتی یک تصور یکیش با تصور دیگری همراه باشه، ناخودآگاه یکیش که بیاد اون یکی هم میاد. این مقارنته، این قرن اکیده. ولو تصادفی باشه، یک تصور یکیش سبب میشه برای انتقال ذهن به تصور دیگری. مثال اون در زندگی اعتیادی ما، حیات اعتیادی ما، اعتیادی این زندگی عادی، اینه که ما زندگی میکنیم با دو تا دوست که اینا هیچ‌وقت از هم جدا نیستن در شؤون زندگیشون، که اینا رو دائما با هم دیگه میبینیم. مشایی احمدی نژاد، وقتی این دو تا رو دیدیم، یکیشو دیدیم بعد چند وقت دیگه ناخودآگاه یادمون یکی میافتیم، یا اسمشو که بشنویم ذهن ما سریع منتقل میشه به تصور دوست دیگر. چون رؤیت این دوتا با هم دیگه چندین بار علاقه ایجاد میکنه در تصور ما، و این علاقه تصور ما رو سبب قرار میده، تصور ما برای یکیشون رو سبب قرار میده برای تصور دیگری. پس اونی که سبب تصوره، یعنی سببه که شما وقتی لفظ رو تصور کردی معنا رو تصور کنی، سببه چیه؟ قرنکید، نه وز. قرن اکیده، این مقارنت زیاده، مقارنت چندین باره. و گاهی کفایت میکنه که فکر یکی از دو چیز مقارنت بکنه با فکر دیگری، یعنی مقارنت خارجی هم نداشته باشه، چون در ذهنت یک چیز با چیز دیگه یه با مقارنت داشته باشه، چند بار مقارنت داشته باشه، حتی یک بار، این علاقه بین شکل میده. اون وقتی که دوتا فکر مقارن شد در ظرف مؤثر، این مقارنت تصور یکی با دیگری شکل میگیره. مثالش، دوتا مثال خوب میزنه ایشون، چند تا مثال خوب اینجا میزنه، مثال قشنگی، مثال دکتر جابرم همینجا میزنه. بله، کسی میره به شهری، اونجا مبتلا به مالاریای شدید میشه، بعد خوب میشه برمیگرده. اینجا اقتران بین مالاریا و سفر به آن کشور شکل میگه و علاقه بین اون دوتا میشه. اسم اون کشور که میاد میگه کشور مالاریایی، تو ذهنش یاد مالاریا میفته، یاد اون مصیبت میفته. ما داییمون که تو آب غرق شده بود، حالا 17 سال گذشته از این ماجرا، بعد هنوز که هنوز اسم آب و دریا و اینا پیش پدر بزرگ ما بیاد حالش بد میشه. اینجوریه دیگه، قرن اکیده، یعنی یک مقارنتی داره، لفظی سبب است برای تصور معنایی. یعنی میگی دریا یاد غرق شدن میفته، دیگران یاد چیزای دیگه میافتن، یادم یاد خاطرات خوششون میافته، یکی هم یاد ماه عسلش میافته، تا میگن شمال یاد ماه عسل میافته، یکی دیگه یاد جوجه کباب میافته، یکی دیگه چی میافته. این مقارنت ها فرق میکنه بر اساس اینکه در چه ظرفی این لفظ با یک معنای دیگری انس پیدا کرده. پس وقتی که این شهر رو تصور بکنه ذهنش منتقل میشه به تصور مالاریا. ما وقتی بر اساس درس گرفتیم علاقه سببیت بین لفظ و معنا مشکل برطرف میشه، چون میتونیم تفسیر کنیم علاقه رو با این وصفش که نتیجه است برای اقتران تصور معنا به تصور لفظ به صورت متکرر یا در ظرف مؤثر یا در بیرون چندین بار با هم رخ داده یا در ظرفی با هم بوده که تو ذهن ما این دوتا با هم بوده، امری که میکشد به قیام علاقه بین این دوتا همونجور که واقع شد در حالتی که بهش اشاره کردیم. حالا اینجا مسئله دیگری ما داریم، یک سوال دیگری که انشالله برای جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.